است. این سرزمین نور و قرآن و یقین است. دلهای ما مفتون پیغام سروش است. خون شهیدان در رگ ایران به جوش است. خون شهیدان در رگ ایران به جوش است. در علم و دانش سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندی. بابا جهان علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پای بندی. بر عهد و میثاق شهیدان پای بندی.
با نام ما پیوند خورده عشق و عیسی، شوق جهاد علمی و پیمان پیکار.
علم و دانش سرفراز و سربلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندیم. دشت هزاران سو توان و عزت ما، فناوری هسته‌ای و همت ما.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. خاطره ای که امروز براتون میخوام بگم داغ داغه. همین دو سه روز پیش بعد از اینکه توی اداره کارمون تموم شد، من و همکارم آقا روح الله تصمیم گرفتیم که تا خونه پیاده بریم، یعنی در واقع یه جورایی ورزش هم میشد دیگه. خلاصه توی پیاده رو که داشتیم میرفتیم، صحبت از خانواده و بچه ها شد. یهو برگشتم گفتم آقا روح الله، از آقا سینا پسرت چه خبر؟ برگشت گفت که والا سینا خوبه، الان دوم دبیرستانه، درسش هم میخونه، ولی خب یه مقدار حرف گوش نمیده دیگه. گفتم یعنی چی حرف گوش نمیده؟ گفت یه چند وقتیه که زده تو کار لاغری و غذا نخوردن و اینجور حرفا. گفتم یعنی دقیقا چی کار میکنه؟ گفت چی؟ صبحانه نمیخوره یا سر وقت غذا مصرف نمی کنه، گشنگی های الکی به خودش میده. حاجی مادرش خیلی نگرانشه، هرچی هم بهش میگیم فایده نداره. برگشتم بهش گفتم رولا جان، ببین به موقع غذا خوردن برای بدن خیلی مهمه ها، یعنی اگه طرف اشتها داشته باشه و علتی برای گرسنه موندن وجود نداشته باشه باید غذا بخوره. گفت میدونم حاجی، اتفاقا چند وقتیه که میگه معدم درد میکنه. گفتم معده درد اولین و ساده ترین ضرریه که وقتی طرف بی خودی و بدون برنامه گشنگی میکشه براش اتفاق میفته. گفت حالا راهکاری هم برای درمانش هست؟ گفتم ببین، درباره همین بحث به موقع غذا خوردن و اینکه زیاد گرسنگی نکشیدن چند روز پیش یکی از کارشناسا به اسم خانم دکتر پورحسینی توی یه برنامه رادیویی یادمه که میگفتن
از مطالب بسیار مهم در طب سنتی به موقع غذا خوردنه. همونطوری که قبلا هم اشاره شد، وقتی که ما میل به غذا نداریم و اشتهای صادق به وجود نیامده، نباید غذا بخوریم. چرا که غذا روی غذای هضم نشده قبلی وارد میشه و هضمها مخلوط میشه، یا غذا در معده‌ای که آمادگی هضم غذا رو نداره وارد میشه و باز هم اختلال ایجاد میشه و ما فایده‌ای از غذا که نمیبریم هیچ، بدن رو دچار بیماری به واسطه اخلاط نامناسب میکنیم. به همین میزان باز هم توصیه شده که اگر بدن اشتهای صادقی درش به وجود اومد و علت طبی خاصی هم برای گرسنگی کشیدن وجود نداشت، فرد اجازه نداره که غذا خوردنش رو بیش از یک ساعت به تأخیر بندازه. اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی فرد گرسنه واقعی باشه، تمام علائم اشتهای صادق که قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم در فرد به وجود آمده، نیاز و طلب غذا هم به وجود آمده، اما فرد به دلایلی ارادی یا غیر ارادی نمیتونه غذا بخوره یا نخواد غذا بخوره، تو بدن چه اتفاقی میفته؟ معده شروع میکنه یک سری مواد و اخلاط و رطوبات نامناسب رو به سمت خودش میکشه و از لابلای در واقع جرم معده به تشرب یا از مجاری که خاص وجود داره یک سری مواد میریزن در درون معده، که مهمترینشون که عارضه ایجاد میکنه صفراست، چون خیلی خیلی رقیقیه، راحت میتونه از لابلای اجزا عبور کنه و به مقدار زیادی میریزه داخل معده. و معده ای که پر از صفرا شد بدون اون که غذایی برای هضم وجود داشته باشه، عارضه های بسیار زیادی به وجود میاره. اولین عارضه‌اش همون زخم معده ایه که خیلی از افرادی که رژیم های نامناسب میگیرن باهاش مواجهن. یعنی چند وقت رژیم گرفته بی برنامه، بدون توصیه پزشک، و یا نامناسب رعایت کرده توصیه های پزشک رو و دچار زخم معده شده. چون صفرا خاصیت خورندگی با خودش داره، خاصیت ایجاد زخم با خودش داره، در لابلای جدار معده ایجاد زخم میکنه و بعد عوارض بعدی هم. عارضه بعدی این که وقتی این صفرا داخل این معده است، هر غذایی هم حالا بعد از این وارد بشه، اون غذا هم فاسد میشه، دچار سوختگی میشه، دچار فساد اخلاط میشه و بعد هیچ فایده ای از اون نخواهیم بود. و حالا تازه بعد این مرحله ما باید کلی کار کنیم که این صفرا رو و این حال نامناسب معده رو رفع کنیم تا بتونیم غذا بخوریم. یعنی اینطور هم نیست که شما مثلا 2 ساعت 3 ساعت فاصله انداختی، حالا برو بشین غذا، خب دیر شده، اشکالی نداره، حالا بشینیم غذا بخوریم. نه، نمیشه، الان دیگه نمیشه غذا خورد، غذایی که بخورید ضرر میزنه. به خاطر همین اولین توصیه اینه که شما در واقع این فاصله رو ایجاد نکنید. برنامه زندگیتون طوری باشه که سر ساعت‌های مناسبی که واقعاً اشتهای صادق برای شما ایجاد میشه غذا بخورید. نهایت 1 ساعت مثلا فاصله بشه. افرادی که عادت میکنن مثلا تو مشاغل امروز متاسفانه میبینیم فرد صبح از خونه میره بیرون، 7 غروب میاد خونه بدون اینکه یک ماده غذایی مناسبی با خودش داشته باشه، یا غذاهای آشفته و بیکیفیت میخوره و پراکنده و ریزخاری، یا اصلا غذایی نمیخوره و وقتی برمیگرده انقدر این بدن دچار حرارت ناشی از صفرا هست که اصلا شرایط پذیرش غذای سالم رو بر بدنش نداره.
درست.
به مرور زمان اینها باعث بیماری میشه، باعث ایجاد آسیب‌های گوارشی و نهایتاً آسیب در کل سیستم‌های بدن خواهد شد. چه کار کنیم که چون این مشکلی پیش نیاد؟ اولین توصیه ما اینه که نگذارید این در واقع فاصله ای طولانی ایجاد بشه. و همچنین علائم اشتهای صادق رو به خوبی بشناسید. چون متاسفانه ما الان، از قدیم هم این بوده، یعنی توصیه های کتاب های طب سنتی ما هم بر اینه که اول مطمئن شید این اشتها صادقه. دقیقا تو کتاب های ما اومده که نه اون که بر سبیل عادت اگه فردی سر ساعتش میل پیدا کرد بره غذا بخوره بگه نباید تأخیر بندازم، چون خیلی از سیستم های بدن بنا به عادتش تنظیم میشه، یه آلارم نهار برای شما میزنه، اون کاری نداره که الان شما شرایط پذیرشش رو از لحاظ پوری یا خالی بودن معده یا نیاز بدن به ماده غذایی دارید یا ندارید، اون به شما اعلام میکنه این ساعتیه که همیشه تو نهار میخوردی حواست باشه. یه مقدار نیم ساعت 20 دقیقه که بهش محل نظر میبینید واقعا اصلا اشتها ندارید، یعنی اصلا گرسنه نبودید، این فقط یه سیستم در واقع اطلاع رسانی بود که آگاهیتون کرد. اگر واقعا با علائم اشتهای صادق آشنا هستید و متوجه شدید که الان همون وقتیه که باید غذا رو دریافت کنید، به فاصله کوتاهی شرایط خوردن غذا رو برای خودتون ایجاد کنید. اگر شرایطی پیش اومد و فرد نتونست این ماده غذایی رو در این ساعت دریافت کنه، باید چه کار بکنه؟ باید بدونه که در واقع حال معده‌اش چطوره. یه احساس تلخی و سوزشی ممکنه در معده و در مذاقش، در واقع در کامش ایجاد بشه و فرد احساس بکنه، به متوجه بشه که میزان صفرایی در درون بدنش جمع شده.
شفا راهی به سوی سلامتی.
بله، تو این زمان توصیه میشه که فرد اولا مقداری در واقع در هوای خنک قرار بگیره، تنفس در هوای خنک داشته باشه، مقداری گلاب یا شربت آب لیمو یا شربت سکنجبین میل کنه. اگر احساس تهوع و غیبهش دست داد، حتما برگردونه و نگذاره این ماده زائد بره در سیستم های بدن و دردسر ایجاد بکنه و پاکسازی کنه. و اگر هیچ کدوم از این حالتها رخ نداد، توصیه میشه یک چند دقیقه استراحت کنه. یعنی بعد از اینکه این شربت رو میل کرد، یک چند دقیقه حالت استراحت به خودش بگیره، در واقع فرصت بده که از طریق دهانه پایینی معده این مواد خالی بشه و خارج بشه. و اگر چنانچه بلند شد از این حالت استراحتش و دید که معده طلب غذا میکنه، الان دوباره اون حال اشتها بهش برگشته، در اون زمان میتونه ماده غذایی رو استفاده بکنه.
شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگیه، تادگی و صفا داره، شور داره، چوغ داره، هوس و دعا داره.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا، فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف. اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب محضر همه شما علاقمندان به قرآن کریم. یکی از ارزش‌های دینی عبارت است از ایثار و فداکاری، اینکه انسان دیگران رو و نیازهای اونها رو بر خودش ترجیح بده. یکی دیگر از ارزش‌ها عبارت است از انفاق، صدقه دادن. یکی دیگر از ارزش‌ها که ارزشش در دین ما بیشتره، عبارت است از قرض دادن. البته هر کدوم از ارزش‌ها، عزیزان بدونیم، یک ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌هایی هم داره تا بتونه به بهترین شکل انجام بشه. در همین زمینه یه نمایش با هم دیگه بشنویم.
نمی‌فهمم جاوید، نمی‌فهمم. یعنی تو باید الان این حرفو به من بزنی؟ ها؟
خب راستش فکر نمی‌کردم اینجوری بشه.
وای، هیچ میدونی داری با زندگیمون چی کار میکنی جاوید؟ ها؟ اون پولو با یه عمر حساب و کتاب گذاشتیم رو هم.
درست میگی ستاره، شرمندم.
تازه تموم ارثی که به من رسیده بود روی اون پول بود، نبود؟
بله درسته.
بعد تو بدون این که به من بگی، بدون این که منو حساب کنی، واسه خود تصمیم گیری کردی، گفتی همه یه پولو بدی بره. آره
شرایط عجیبی بود ستاره. یعنی یه جورایی مجبور شدم.
مجبور؟ مجبور چی ها؟ آخه تو رو سننه که پول قرض بدی به کارخونه، آخه یعنی چی ها؟
ببین ستاره، همین الانشم اگه من این پولو قرض نداده بودم کارخونه تعطیل میشد، همه یه کارگرا بیکار میشدن.
بیکار میشدن؟ اصلا تو هم بیکار میشدی جاوید؟ اون پولو جمع کرده بودیم خونه بخریم، میفهمی؟ بیکار میشد یا بهتر بود تا این که هر سال تن و بدنمون بلرزه برای تمدید قرار داده اجاره، تن و بدنمون بلرزه که امسال ما رو بلند میکنن. باید از پا کشی کنیم یا نه؟ به اندازه دو برابر اضافه حقوق سالیانه تو میذاره رو اجاره که بازم بتونیم یه سال، فقط یه سال دیگه همینجا بشینیم.
این پول بر میگرده.
وای بر میگرده؟ بله بر میگرده. چه؟ معلوم نیست جاوید، قیمت ها سوار آسانسوره، هر روز داره میره بالاتر. این پول بر میگرده، بعد تو میتونی باهاش خونه بخری آخه؟ ها میتونی؟ اگرم بتونی ها باید بری حاشیه یه شهر. اصلا یعنی من دارم از دست تو دیوونه میشم.
من فکر میکردم خیلی زود پولمون برمیگرده.
فکر میکردم.
خب آقای سالنیا برنگشت، یعنی کارش توی خارج خیلی طول کشید.
وای ای خدا، شوهر ما رو سالنیا صاحب یه کارخونه یه عریض و طبیل رفته اونور مرز یک سال داره کیف دنیا رو میکنه، بعد آقا جاوید میگه من به کارخونه این آدم پول قرض دادم که ورشکست نشه، که کارگرا بیکار نمونن.
خب خودت میدونی چطور شد. کارخونه همه درآمدها رو فرستاده بود اون طرف، طلبا این بر نقد نشد، مواد اولیه داشت گرون میشد، بانک ها وام نمیدادن.
بعدم شوهر بنده تصمیم گرفتن پولی که یه عمر جمع کردنش طول کشیده رو قرض بده. ای خدا من چه کار کنم؟
بفرمید.
سلام آقای سالنیا، با بنده امری داشتین؟
به به، آقای جاوید معزی، بفرمید بنشینید. الان میگم براتون چایی میارم.
صرف شده، زحمت نکشید.
بسیار خوب، من میرم سر اصل مطلب. والا بنده و تموم کارخونه مدیون شما هستیم، مدیون محبت و درایتتون.
محبت داری؟
خدایی وقتی شنیدم چه اتفاقی افتاده از تعجب شاخ در آوردم. فکر نمی کردم تو این اوضاع کسی پیدا بشه که این همه پول قرض بده به من، به کارخونه.
بله البته قرار بود امور مالی خیلی زود این قرض رو پس بده، ولی الان نوما.
بله خبر دارم، برای همینم با هیئت مدیره جلسه فوری گذاشتم بعد از برگشتنم.
دست شما درد نکنه، یعنی پول رو زود پس میدین دیگه؟
الان که نه، تقریبا 3 ماه دیگه.
3 ماه؟ 3 ماه دیگه؟
بله 3 ماه دیگه.
ولی آقای سالنیا، شما بهتر از هر کسی میدونید که قیمت ها هر روز داره گرونتر میشه. من اون پولو برای خرید خونه گذاشته بودم کنار.
چه جالب، خیلی جالب شد.
چی جالب شد؟
پس بذارین حرفمو کامل کنم. 3 ماه دیگه تازه پولتون رو پس نمیدیم، بهتون یه چیزی میدیم جای پولتون.
یعنی چی آقای سالنیا؟ یعنی کالا میدیم؟
قول نشو آقای معزی، نگرانم نشو. بذار برات بگم هیئت مدیره چه تصمیمی گرفته.
آخه تا 3 ماه دیگه، بعد تازه.
آقا شما یه محبت بزرگ کردی در حق کارخونه. نشستیم حساب کردیم، دیدیم با پول شما مواد اولیه خریداری شده که اگه نمیشد کارخونه خیلی ضرر میکرد، شاید اصلا ورشکسته میشد.
اینا رو خودم میدونم، ولی
صبر کنید. هیئت مدیره بعد از بررسی همه چیز تصمیم گرفت به جای پول شما یکی از واحدهای مدیران شرکت تعاونی مسکن رو بهتون هدیه کنه.
واحد مدیران؟ اون که اون واحدها ارزششون خیلی بیشتر از پول منه.
بله بیشتره، ولی اندازش بیشتر از ورشکستگی کارخونه نیست که. شاید الان مجبور میشدیم تمام اون واحدها رو بفروشیم که بتونیم کارخونه رو دوباره راه بندازیم. مبارک آقای معزی، 3 ماه دیگه تحویلتون میشه.
بله، این آقای با وجدان، دلسوز و ایثارگر، مالی که برای خرید خونه جمع کرده بوده برای تعطیل نشدن کارخانه و بیکار نشدن جمع زیادی از کارگرها به صاحب کارخونه قرض داده و کارش از این جهت بسیار با ارزشه. نشان دهنده یک روح بلنده در وجود این فرد. در پایان هم پاسخ خیلی ارزشمندی رو دریافت کرد، چرا که این صاحب کارخونه با شعور به مقتضای آیه 60 سوره مبارک الرحمن عمل کرد، اونجایی که خدای متعال این گونه می‌فرماید:
هل جزاء الاحسان الا الاحسان.
مگر پاداش احسان جز احسان است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم شنیدیم. یکی از مستحبات در پس دادن قرض، ادای قرض، اینه که قرض گیرنده یه چیزی روی اون مال بذاره و پس بده. ما فقط نماز مستحبی و روزه مستحبی نداریم، مستحبات مالی هم داریم و یکی از اونها همین مستحبه. پول قرض گرفتی؟ خب انصاف داشته باش، تورم رو هم لحاظ کن و بدون اینکه از ابتدا شرط ربا بشه که ربا از گناهان کبیره است، قرض رو که میخوای پس بدی یه چیزی هم روش بذار. این عمل کردن به آیه 60 سوره الرحمنه، چون اگر همون پول رو عیناً برگردونی موافق عدل رفتار کردی نه احسان، در حالی که این آیه فرمود جزای احسان یه احسان دیگریه، یعنی شما هم یه چیزی روش بذار. انشاءالله قرآن رو بیشتر باش مأنوس باشیم و همیشه در پناه قرآن باشیم انشاءالله.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
لکن این چیزی که من احتمال میدم حسنه، اون هم به طوری که انه یک حسنه در کار است، یک حسنه است که این حسنه در دنیا هست و حسنه واحد است در آخرت، و همه عبارت از این است که ما به مقام قرب خدا برسیم، ما بفهمیم که چه بکنیم. اگر مقامی ما را توجه به دنیا داد، به عالم ماده داد، این حسنه نیست. اگر نماز بخونیم برای رسیدن به یک معاربی ولو در آخرت، اینم حسنه نیست. حسنه عبارت از اون است که ما را برساند به اون جایی که عقل ما نمیرسد. شما آقایون توجه دارید و من نباید عرض کنم که ما امروز گرفتار هستیم به چه گرفتاری هایی. تمام تبلیغات بر ضد ماست، تمام دنیا به ضد اسلام قیام کردند. ما باید برای خاطر خدا، برای به دست آوردن حسنه، خودمون با هم باشیم. تمام قشرهای ملت با هم باشند، تمام علمای اعلام و تمام ائمه جمعه با هم باشند، پشتیبان هم باشند، پشتیبان دولت باشند، پشتیبان مجلس باشند، پشتیبان قوه قضایی باشند، پشتیبان قوه اجرایی باشند، اونها خدمتگزار باشند به مردم و شما هم خدمتگزار. اینا بندگان خدا هستند، خدمت به بندگان خدا خدمت به خداست.
مثل باران پر از کرامت بود،
چینش تازگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامتون.